بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمند. هفته قبل ما درباره راه‌های دستیابی به شادی صحبت کردیم و اگر خاطرتون باشه گفتیم که برای رسیدن به شادی واقعی، اگر غم ناشی از بیماری مثل غم‌های ناشی از افسردگی و اضطراب و امثال اونها رو داریم، حتما باید مداوا کنیم. دوم این که گفتیم غم‌های اجتناب ناپذیر و رنج‌های گریز ناپذیر که جزء ساختار این جهانن، اینها رو باید بشناسیم و بپذیریم. در مقابل رنج‌های اجتناب ناپذیر هیچ گونه تلاش و تقلایی نباید بکنیم، فقط اونجا جای تسلیم و رضا و پذیرش. و سوم گفتیم که غم‌های بیهوده رو باید بشناسیم و تلاش بکنیم که ریشه های اونها رو بخشکانیم، که 8 مورد از اینها رو من خدمت شما عرض کردم. و پایان بخش بحث‌های هفته قبل هم این بود که برای شاد شدن حتما باید استعدادها و قابلیت‌های خودمون رو شکوفا کنیم. تقریبا فکر می‌کنم مجموعاً 11 راه از راه‌های دستیابی به شادی رو عرض کردم. امروز بحثمون رو ادامه میدیم. من عنوان‌های ریز رو کنار می‌ذارم، الان پنجمین قسمت رو دارم میگم، ولی در واقع مجموعاً 11 مورد رو خدمت شما عرض کردم. پنجمین راه رسیدن به شادی اعتماد و ایمان به خداونده. این حرف خیلی حرف کلیه و نمیشه به شکل مطلق گفت که ایمان به خداوند باعث شادی میشه. دلیلش هم خیلی روشنه. دلیلش اینه که در نزد افراد مختلف و در مکاتب و ادیان مختلف تصویرهای گوناگونی از خداوند ارائه میشه. بعضی از تصویرهایی که از خدا ارائه میشه انقدر خدا رو مهیب و وحشتناک و خطرناک و ترسناک نشون میدن، میشه با اطمینان گفت که ایمان به چنین خدایی نه تنها شادی به آدم نمیده، بلکه زندگی آدم رو کلن متلاشی میکنه و نابود میکنه. در جامعه خودمون هم کم نیستن کسانی که به خدا ایمان دارن، اما تصویری از خدا که برای خودشون برساختن یا تصویری از خدا که به اونها نشون داده شده چنان تصویر بد و مهیبیه که این ایمان به خداوند فقط ترس و دلهوره و استراب و استرس رو بر جان اونها میاندازه و اونها رو ناآرام میکنه. بنابراین نمیشه مطلقا گفت ایمان به خداوند حتما باعث شادی میشه. باید ببینیم چه تصویری از خداوند داره ارائه میشه. و دیگه این که در زمانه ما به دلایل مختلف خداوند به حاشیه رانده شده. اگر حرف نیچه رو حالا نادیده بگیریم که میگه خداوند مرده است، اما به نظر من قطعا حرف مارتین بوبر رو باید خیلی جدی گرفت که ما در عصر کسوف خداوند داریم زندگی میکنیم، ما در عصر غیبت حق داریم زندگی میکنیم. معناش اینه که برای انسانهای سنتی خداوند آشکار بود، ولی برای انسان مدرن خداوند در غیبت به سر میبره. خداوند به اون شکلی که برای انسانهای گذشته آشکار بود برای انسانهای مدرن آشکار نیست. از طرف این مسئله رو داریم. از طرف دیگه این که ادعی درباره اصل وجود خداوند تردید وارد میکنن و به دلایل مختلف میخوان اثبات کنن خداوند وجود نداره، و کسان دیگری هم هستن که اگر خدا رو قبول دارن انقدر خدا رو فراگیر معرفی میکنن، یعنی وحدت وجود، که اصلا جایی برای یک رابطه شخصی با خداوند باقی نمیمونه. از طرف دیگه کسانی هم هستن انقدر بر تنزیه خداوند تاکید میکنن که خداوند رو به یک تاریکی محض، به یک ابهام مطلق تبدیل میکنن که امکان ارتباط با او وجود نداره. کسانی هم هستن که خداوند رو انقدر انسانی نشونش میدن که باز هم خداوند قدوسیتی نداره، تعالی نداره و خیلی فرو میاد، در حدی که میتونه با انسان کشتی بگیره. عده‌ای هم هستن که خداوند رو چنان حسابگر و موذی و سختگیر و دیکتاتور نشون میدن که باز هم در هر گونه ارتباطی رو با خداوند میبندن. بنابراین دوستان، این که بگیم مطلقاً ایمان به خداوند باعث شادی میشه به نظر من حرف درستی نیست. ما حتما باید با دقت مشخص کنیم چه تصویری از خدا با چه شرایطی امکان دستیابی به شادی رو داره. بریم سراغ مولانا. تصویری که مولانا از خداوند ارائه میکنه تصویری است که مشخصه اصلیش اینه که خداوند تشخص داره. یعنی خداوند از نظر مولانا موجود متشخصی است، یعنی امکان برقراری ارتباط شخصی با او وجود داره، میشه به او عشق ورزید، او هم به ما میتونه عشق بورزه. دوم این که این خداوند مهربان و کریم و لطیفه. خانم اشراقی پایان‌نامه فوق لیسانسشون بررسی اسم‌ها و صفات‌های خداوند در مثنوی بود. ایشون در پایان‌نامه خودشون با آمار نشون دادن که مولانا مجموعاً 136 تا یا 135 تا اسم و صفت رو برای خداوند توی مثنوی آورده. بعد آمار گرفته این 136 اسم رو دهتای اول رو مشخص کرده، بین این دهتا هم آمار گرفته، ستای اول رو مشخص کرده. سه صفت اصلی خداوند از نظر مولانا عبارتند از رحمت، کرم و لطف. یعنی در واقع اگه بخوایم با سه تا خط تصویر خدا رو، چهره خدا رو از منظر مولانا ترسیم بکنیم، این سه تا خط عبارتند از خط رحمت، خط کرم و خط لطف. این سه تا هم هر سه تاشون در مهربان بودن و بزرگوار بودن شریکن. این تصویر که خداوند متشخصه و غیر از این که متشخصه رحیم و کریم و لطیفه، واقعا اگر کسی اینو بپذیره، ارتباط برقرار کردن با چنین خدایی قطعا میتونه یک منبع بی پایان شادی باشه. از این جهت به نظرم یکی از مهمترین دلایل شادی مولانا ارتباط برقرار کردن با چنین موجودی است، توکل به چنین موجودی است، اعتماد به چنین موجودی است، ایمان به چنین موجودی است. صد هزاران دام و دانه است خدا، ما چو مرغان حریص بینوا. خدایا ما مثل یک پرنده های بینوایی هستیم که صد هزار تا دام و دانه سر راه ما گسترده شده. دم به دم ما بسته دام نویم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم. ما حتی اگر سیمرغ باشیم، اگر باز باشیم، باز هم در میان این دام ها گرفتار میشیم. می رهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی می رویم ای بی نیاز. ما مثل اون پرنده هایی هستیم که شتاب زده و سراسیمه از دامی در میاییم، می افتیم دام دیگه. تمام مسیر زندگی ما از دام ها پر شده، اما گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. منظورم این بیت بود. اگر همه جهان پر بشه از خطر، از سختی، از دشواری و از مشکل، اگر تو با ما باشی ما هیچ غمی نداریم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. برای مولانا قرار گرفتن در کنار خداوند، عشق ورزیدن به خداوند، ایمان و اعتماد به خداوند منبع بی پایان شادمانی است. و اگر کسی واقعا به این درک برسه، به نظر من هیچ غمی نمیتونه او رو آزرده کنه و رنج برای او ایجاد کنه. به قول حافظ، به جان دوست که غم پرده بر شما ندارد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. یا در جای دیگه حافظ میگه، یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. بعد میگه که اگر هستی زیر و زبر بشه، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی. به خاطر اینکه تو وجود تو پیوند زدی به یک موجودی که هیچ حادثه‌ای نمیتونه او رو از پا در بیاره، هیچ اتفاقی نمیتونه او رو از تو بگیره و دور کنه. خب حالا ببینیم که ایمان به خداوند و قرار گرفتن در کنار خداوند چطور میتونه باعث شادی ما باشه. مولانا چه مطالبی رو برای این موضوع مطرح میکنه؟ اول اینکه مولانا میگه آفریدگار غم و شادی خداونده. این خداست که تمام احساسات و عواطف از جمله غم و شادی رو آفریده. گریه و خنده، غم و شادی دل، هر یکی را معدنی دان مستقل. هر یکی را مخزنی مفتاح آن، ای برادر در کف فتاح دان. مفتاح تمام غمها و شادیها در کف خداوند فتاحه. او آفریدگار غم و شادی است، و نه تنها غم و شادی، تمام عواطف و احساسات. در یه جای دیگه مولانا میگه که اگر شما به زندگی انسانها نگاه کنید، به نقش بیبدیل ترس در شکلگیری تمدن و زندگی پی میبرید. چرا پادشاهان سعی میکنن کشور رو آباد کنن؟ به خاطر اینکه از دشمنانشون میترسن و میخوان که مردم در کنارشون باشن، به خاطر اینکه از شورش مردم میترسن. پس در واقع اقدامات خیرخواهانه حاکمان عمدتاً از ترس اونها نشأت میگیره. چرا بازرگانان و تاجران و مغازه‌داران بازار رو رونق میبخشن، کسب و کار رو رونق میبخشن؟ به خاطر اینکه از فقر میترسند. چرا به دنبال علم پزشکی میریم و اینقدر علم پزشکی رو رونق میدیم؟ به خاطر اینکه از بیماری میترسیم. بنابراین در یک کلام میشه گفت که ترس معمار این جهانه. اون چیزی که جهان رو آباد میکنه ترس ما آدمیانه. و مولانا میگه ستایش مخصوص خداییست که ترس رو معمار جهان قرار داده. حق ستون این جهان از ترس ساخت، هر یکی از ترس جان در کار باخت. حمد ایزد را که ترسی را چنین، کرد او معمار و اصلاح زمین. این همه ترسنده اند از نیک و بد، هیچ ترسنده نترسد خود ز خود. پس حقیقت بر همه حاکم کسی است، که قریب است او اگر محسوس نیست. آن که تن را مظهر هر روح کرد، وان که کشتی را براق نوح کرد، گر بخواهد عین کشتی را به خوب او کند طوفان تو ای نور جو. فکر نکن که از طوفان به کشتی پناه بردی. اون کسی که آفریدگار طوفانه میتونه کشتی رو به طوفان تبدیل بکنه. هر دم از طوفان و کشتی ای مقل، با غم و شادیت کردو متصل. گر نبینی کشتی و دریا به پیش، لرزه ها بین در همه اجزای خیش. اصلا بدون طوفان میتونه در وجود تو طوفان درست کنه. چون نبیند اصل ترسش را عیون، ترس دارد از خیال گونگون. بنابراین مولانا میگه خداوند آفریدگار غم و شادی است و اوست که میتونه ما رو از غم ها نجات بده و ما رو به شادی ها برسونه. آتش طبعت اگر غمگین کند، سوزش از امر ملیک دین کند. آتش طبعت اگر شادی دهد، اندرو شادی ملیک دین نهد. چون که غم بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. چون بخواهد عین غم شادی شود، عین بند پای آزادی شود. بنابراین آفریدگار غم و شادی، توانایی رهاندن ما از غم ها و توانایی رساندن ما به شادی ها رو داره. مطلب بعدی اینه که به نظر مولانا همونطور که عرض کردم خداوند یار وفاداری است، به خاطر اینکه کرم داره. موجود کریم کسیه که کار کردن باهاش آسونه، با کریمان کارها دشوار نیست. بعضی آدم ها هستن بیرید پیششون یه کاری براتون را بندازن، 100 تا شرط میذارن، انقدر پیچ سر راه شما بیارن که کلن از خیر اون کاری که داشتید میگذرید. اما آدم هایی هم هستن کریمن، اصلا لازم نیست شما براشون توضیح بدید. به محض اینکه متوجه میشن شما نیازی دارید، به محض فهمیدن مشکل شما رو حل میکنن. اصلا نیازی نیست که شما براشون توجیه بیارید، تبیین بیارید، دلیل بیارید، به خاطر اینکه کریمن. و دوم اینکه انسان کریم، موجود کریم وفاداره. اگر واقعا به تو قولی بده، به قول خودش عمل میکنه، تو رو در زمان سختی ها رها نمیکنه. مولانا میگه وقت صحت جمله یارند و حریف، وقت درد و غم به جز حق کو علیف. زمانی که پول داریم و حالمون خوبه و همه چی هست، همه دور ما هستن. گرفتاری که برای ما پیش میاد، تقریبا همه ما رو رها میکنن و میرن. اون زمان در میان گرفتاری ها و مشکلات خداوند در کنار ما وای میسته. از زبان خداوند مولانا داره خطاب به ما میگه: چو سرمست منی ای جان، ز درد سر چه غم داری؟ چو آهوی منی ای جان، ز شیر نر چه غم داری؟ چو محروی تو من باشم، ز سال و مه چه اندیشی؟ چو شور و شوق من هستت، ز شور و شر چه غم داری؟ چو کان نیشکر گشتی، ترش رو از چه می باشی؟ براق عشق را آمد شد، ز مرگ خر چه غم داری؟ چو من با تو چنین گرمم، چه آه سرد می آری؟ چو بر بام فلک رفتی، ز خشک و تر چه غم داری؟ خوش آوازی من دیدی، دواسازی من دیدی، رسنبازی من دیدی، از این چنبر چه غم داری؟ بنابراین مولانا میگه خداوند در کنار همه اون صفتهای عالی وفادارم هست و کار کردن با او راحته. ما همه دنبال تاجر میگردیم، دنبال کسی میگردیم که با او تجارت کنیم، که مشکل ما رو حل کنه، که بتونیم با او وارد یک داد و ستد بشیم. مولانا میگه باور کنید مشتری وفادارتر و بزرگوارتر و جوانمردتر از حق شما پیدا نمی کنید. مشتری خواهی که از وی زر بری، به ز حق کی باشد ای دل مشتری؟ می خرد از مال تنبانی نجس، می دهد نور ضمیری مقتبس. می ستاند این یخ جسم فنا، می دهد ملکی برون از وهم ما. می ستاند قطره چندی ز اشک، می دهد کوثر که آرد قند رشک. می ستاند آه پرسودا و سود، می دهد هر آه را صد جاه سود. باد آهی کبر اشک چشم راند، مر خلیلی را بدان اواه خواند. هین در این بازار گرم بی نظیر، کهنه ها بفروش و ملک نقد گیر. مطلب دیگه اینه که به نظر مولانا ایمان به خداوند باعث جمعیت خاطر میشه. یعنی اگر کسی دل بسپاره به خداوند و بره به طرف خداوند، اون پراکندگی خاطر، اون تفرقه ضمیر، اون پخش و پلا شدن عواطف و احساسات، همه متمرکز میشن در یک نقطه، یکی خواهم، یکی دانم، یکی جویم، یکی گویم. انسانی که به دنبال خداوند میره همین وضعیت رو پیدا میکنه، یعنی کاملا در درون خودش جمعیت خاطر داره. مولانا درباره جعفر طیار میگه داده بودش صنع حق جمعیتی که همی زد یک تنه بر امتی. او یک تنه از هزاران سرباز نمیترسید به خاطر اینکه ایمان به خدا به او جمعیت خاطر داده بود. مطلب بعدی اینه که دوستان میدونید یکی از مهمترین بحرانهای پیش روی انسان مدرن بحران تنهاییه. روز به روز انسان مدرن بیشتر میفهمه که تنهاست. دو سه تا از انواع تنهایی هستن که تنهایی وجودی هن. یعنی تنهایی هستن که صلیب شخصی هر کدوم از ماست و ما باید اون صلیب ها رو به دوش بکشیم. هیچ کسی نمیتونه صلیب ما رو به دوش بکشه. یکی از انواع تنهایی اینه که دوستان عزیز ما با نمودهای هم ارتباط برقرار میکنیم، ما با بودهای هم معمولا ارتباط برقرار نمیکنیم. در واقع شما با نمایشی از من و من با نمایشی از شما ارتباط برقرار میکنم. من به کنه وجود شما و شما به عمق ضمیر من راه ندارید. به همین خاطر هر کدوم از ما در درون خودمون ماندگاریم، ما گرفتار درون ماندگاری هستیم. دقت میکنید؟ یعنی مولانا میگه ما آدم ها مثل کشتی هایی هستیم که تو تاریکی روی اقیانوسیم، فقط تو تاریکی که به هم میزنیم متوجه میشیم اطراف ما کسای دیگه هستن، ولی ما به هم راهی نداریم. یکی از مهمترین انواع تنهایی ما انسان ها اینه که ما موجودات درون ماندگاری هستیم. هر کدوم در درون خودمون ماندیم. گوهر ذات هر کدوم از ما به کلی از دسترس انسان‌های دیگه خارجه و دیگران راهی به درون ما ندارن. این یک نوع تنهایی وجودیه که ما برای ابد شناخته نمیشیم توسط هیچ کسی. یک نوع دیگه تنهایی اینه که ما تنها میمیریم. هر کسی هر قدر هم که عاشق ما باشه و وفادار باشه به ما، امکان نداره با ما بتونه بمیره. حتی ممکنه یک کسی عاشق ما باشه و بیاد بگه بیاد دوتایمون با هم خودکشی کنیم که با هم بمیریم، اما هر کدوم از ما مرگ رو جداگانه تجربه میکنیم. هیچ کسی در تجربه مرگ سهیم نمیشه با کسی دیگه. این تجربه به تنهایی اتفاق میفته. و دیگه اینکه هیچ کسی نمیتونه به جای کسی دیگه بمیره. شما ممکنه بگید که من عاشق یک کسی هم به جاش حاضرم جانمو فدا کنم. بله، شما جانتون فدا میکنید، ولی فدا کردن جان شما باعث نمیشه که او از مرگ حفظ بشه. او هم سر وقت خودش حتما خواهد مرد. اینم یک نوع تنهاییه. چهارمین نوع تنهایی اینه که هر کسی بارش رو خودش باید به دوش بکشه. به تعبیر قرآن کریم لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار کسی دیگری رو نمیتونه به دوش بکشه. تمام گذشته من، تمام اندیشه های خوب و بد من، تمام اخلاق های خوب و بد من، تمام کارهای خوب و بد من مال منن. هیچ کسی هیچ قدرتی توانایی برداشتن سر سوزنی از بار منو نداره و من تنها هستم. حالا این چند تا فعلا کافیه. خب ببینید دوستان، ما تنهاییم و واقعا تنهایی چیز وحشتناکی است. حافظ میگه ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی. واقعا غم تنهایی خیلی غم بزرگی است و درد بزرگی است. مولانا میگه یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندوه مانی تا به حلق. تنها که میشیم حالمون بد میشه، اما با نگاهی که مولانا به خداوند داره تمام این تنهایی ها با خداوند پر میشن. از این جهت به نظر من یکی از معدود انسانهایی که من میشناسم و هیچگاه تو زندگیش احساس تنهایی نداشته مولاناست. و مهمترین دلیلش اینه که نگاهی که او به خداوند داره جایی برای هیچ گونه احساس تنهایی نمیذاره. خداوند در هنگام تجربه مرگ با ماست. خداوند میتونه ما رو از مرگ نجات بده. منظور مرگ بدن نیست. خداوند میتونه بارها رو از روی دوش ما برداره. او میتونه به کلی تنهایی ما رو جبران کنه. چون شدی زیبا بدان زیبا رسی، که رهانت روح را از بی کسی. تو میتونی به کسی برسی که روح رو از بی کسی نجات میده، روح رو از تنهایی نجات میده. چون شدی زیبا بدان زیبا رسی، که رهانت روح را از بی کسی. پرورش مرباق جانها را نمش، زنده کرده مرده غم را دمش. نه همه ملک جهان دون دهد، صد هزاران ملک گوناگون دهد. مسئله بعدی دوستان عزیز مسئله عبادته. عبادت یکی از بهترین راه‌های دستیابی به شادی حقیقیه. خواهش میکنم واقعا برای عبادت وقت بگذاریم. همونطور که غذا خوردن لازمه، همونطوری که استراحت کردن لازمه، همونطور که کار کردن لازمه و همونطور که نفس کشیدن لازمه، عبادت کردن هم جزء لوازم گریزناپذیر زندگی یک انسان سالمه. من همیشه میگم حداقل روزی یک ساعت عبادت واقعا باید توی برنامه زندگی ما باشه. کمتر از یک ساعت قطعا در یک جاهایی آسیب‌های خودش رو به ما نشون خواهد داد. با شکل عبادت کار ندارم، هر کسی به هر شکلی که دوست داره. یک کسی میتونه با نگاه کردن به یک کوه در حالت عبادت قرار بگیره، یک کسی میتونه توی یک اتاق تاریکی شمعی روشن کنه تو حالت عبادت قرار بگیره، یک کسی میتونه با ذکر عبادت کنه، یکی میتونه با موسیقی عبادت کنه. من کاری با شکلش ندارم، اما عبادت کردن واقعا از بهترین راه‌ها برای دستیابی به شادی عمیق اصیل ماندگاره. و اگر کسی بتونه پیوند بزنه خودش رو با خداوند در ضمن عبادت، واقعا زندگی برای او شیرین در شیرین در شیرین و شربت در شربت در شربت خواهد شد. مولانا میگه یه گروهی از حاجیان داشتن میرفتن، به یه بیابانی رسیدن، بیابان برهوت، ریگ‌های تفته، هوای داغ، هیچ گونه آب و میوه و هیچ چیزی در اونجا نبود. وسط این بیابان برهود یک زاهدی رو دیدن که داره عبادت میکنه و سر و روش شکفته است، تمام وجودش شاده. و همونجوری که بهش نگاه میکردن و میدیدن که این مرد چقدر غرق در شادی توی این بیابان برهود، نمازش که تموم شد دیدن که از دست و صورتش آب داره میریزه. حالا بذارید از زبان مولانا بخونیم، خیلی زیباست. زاهدی بود در میان بادیه، در عبادت غرق چون عبادیه. حاجیان آنجا رسیدند از بلاد، دیدشان بر زاهد خشک افتاد. جای زاهد خشک بود، او ترمزاج، ترمزاج معنی مثبت به کار برده، از سموم بادیه بودش علاج. سموم یعنی بادهای گرم توی بیابون. حاجیان حیران شدند از وحدتش، وان سلامت در میان آفتش. در نماز استاده بود بر روی ریگ، ریگ که از تفش بجوشد آب دیگ. گفتی سرمست در سبزه و گل است، یا سواره بر براق و دلدل است، یا که پایش بر حریر و حله هاست، یا سموم او را به از باد سباست. ایستادند انتظار او در نماز، مانده بود استاده در فکر دراز. چون ز استغراق باز آمد فقیر، زان جماعت زنده ای روشن ضمیر. دید کابش می چکید از دست و رو، جامعش تر بود ز آثار وضو. پس بپرسیدش که آبت از کجاست، دست را برداشت که سوی سماست. من با آسمان در ارتباطم و این از آسمان داره میاد. همین روزه ای که همه ازش فراری هستیم، مولانا عاشق سینه چاک روزه است. هیچ عبادتی رو به اندازه روزه دوست نداره. دیدی هنر خوردن، بنگر هنر روزه. این مثلا درخشان مولاناست و غزلی داره با ردیف روزه، اگه خواستی تو دیوان شمس پیدا کنید. همین روزه که ما رو خسته میکنه، کلافه میشیم، هی دائما روزها رو میشوریم که دیگه کی ما رمضان تموم میشه، برای مولانا منبع بی پایان شادی است. انقدر شعر زیاده که حد نداره، من فقط دو تا تیکه انتخاب کردم. چو رسید ماه روزه، نز کاسگ و نکوزه، پس از این نشاط و مستی ز سراهی ابد کن. به سماع و توی بنشین، به میان کوی بنشین، که کسی خورت نبیند، طرب از می احد کن. چو عروس جان ز مستی برسد به کوی هستی، خورشش از این طبق ده، یعنی گرسنگی، تتقش هم از خرد کن. در جای دیگه میگه روزه چو روزت کند، روشندل و صافی روان. روز عید وصل شهر را ساخته قربان سیام، در سیام ار پانهی شادی کنان با گشاد. چون حرام است و نشاید پیش غمناکان سیام. زود باشد که از گریبان بقا سر برزند، هر که در سر افکرد ماننده دامان سیام. در باید ذکرم مولانا همین حرف رو میزنه. اگر ما بیاموزیم که اول زبانمون بعد جانمون با نامهای زیبای خداوند انس بگیره و ما اهل ذکر باشیم، یکی از اولین آثار ذکر شاد شدنه. چرا؟ به خاطر اینکه نام خداوند پاکه. وقتی نام خدا توی وجود کسی میاد، وجودش رو از همه پلیدی ها پاک میکنه و این وجود شاد میشه. ذکر حق پاک است، چون پاکی رسید، رخت بربندد برون آید پلید. می گریزد زدها از زدها، شب گریزد چون برف روزد زیا. چون درآید نام پاک اندر دهان، نه پلیدی ماند و نه اندوهان. نام خدا اگر تو وجود باشه نه رذیلتی میمونه و نه غمی میمونه. نکته بعدی درباره خداوند دوستان عزیز اینه که معشوقها و محبوبهای ما هر کسی که میخوان باشن امکان دسترسی همیشگی بهشون وجود نداره. اگر محبوب ما نمیره، اگر محبوب ما عصبانی نشه، ما رو ول نکنه و نره، اگر محبوب ما با طلاق ما رو رها نکنه، اگر محبوب ما بیمار نشه و از دست نره، تازه خیلی هم سر و مرو گنده حالش هم خوب باشه، اما ساختمان این جهان جوری است که ما همیشه به کسانی که دوستشون داریم دسترسی نداریم. حداقلش اینه که وقتی ما در سر کاریم به محبوبمون دسترسی نداریم، توی جمعیم به محبوبمون دسترسی نداریم، در سفریم از محبوب خودمون دوریم. اما مولانا میگه کسی که محبوبش خداست، یکی از فرقاش با بقیه آدما اینه که محبوب او هیچ وقت از او جدا نمیشه. محبوب او در خواب، در سفر، در بیداری، در حضر، در جمع، در خلوت، همه جا با اوست. بنابراین کسی که عاشق یک کسی مثل خداونده، او هیچگاه عجله برای رسیدن به جایی نداره، چون محبوب او با اوست. نمیدونم دوستان دیدی توی ترافیک همه عجله دارن که برسن، به خاطر اینه که مقصدشون همراهشون نیست. من خودم چون مقصدم بیشتر وقتا مطالعه کردنه، واقعا تو ترافیکم دارم کتاب میخونم، عجله ندارم که ترافیک تموم بشه به جایی برسم. تو دلم میگم که اگر اینا هم مقصدشون الان همراهشون بود، دیگه این همه عجله نداشتن به جایی برسن. حالا مولانا اینو برای خداوند میگه، کسی که محبوب او کسی است که نه میمیره، نه جدا میشه، نه ولش میکنه، نه بیوفایی میکنه و نه اصلا امکان رها کردن وجود داره و نه امکان جدا شدن، این کس حتما باید همیشه حالش خوب باشه. ما بر این درگه ملولان نیستیم، تازه بعد راه هر جا بیستیم. دل فرو بسته و ملول آن کس بود که از فراق یار در محبس بود. کسی حالش بده که از یارش دوره. دلبر و مطلوب با ما حاضر است، در نثار رحمتش جان شاکر است. در دل ما لاله‌زار و گلشنی است، پیری و پژمردگی را راه نیست. دائما تر و جوانیم و لطیف، تازه و شیرین و خندان و ظریف. این مال کسیه که محبوبش با اوست و هیچ کس از این محبوب جدا نمیشه. بریم سراغ نکته آخر این قسمت. اگر کسی با پدرش دعوا بکنه، خدای نکرده، چهره پدر در نظرش زشت میشه دیگه، یعنی به چهره پدر که نگاه میکنه حالش به هم میخوره. اگر با پدر آشتی کنه، بلافاصله چهره پدر در نظرش زیبا میشه. با اینکه گوشت و پوست و استخوان چهره پدر عوض نشده، همونیه که نیم ساعت قبل بود، اما الان زیبا شده. چرا؟ چون چند دقیقه قبل از چشمانداز قهر داشت نگاه میکرد، زشت میدید، الان داره از چشمانداز مهر نگاه میکنه، زیبا میبینه. درسته؟ لحم او و شحم او دیگر نشد، او چنان بد جز که از منظر نشد. به نظر مولانا یک معنا بیشتر در جهان وجود نداره، اونم خداونده. گفت المعنا هو الله شیخ دین، بحر معنی های رب العالمین. اینی که از عمیق‌ترین حرفای مولاناست. المعنا هو الله، معنا همون خداست، هیچ معنایی جز خداوند وجود نداره. خداوند معنای جهانه و همینه. بقیه موجودات جهان، تمام انسان‌ها، تمام موجودات صورت‌های این معنا هستن. همونطور که اگر کسی با پدر دعوا کنه صورت پدر زشت میشه، اگر کسی با پدر آشتی کنه صورت پدر زیبا میشه، مولانا میگه اگر کسی با خدا، تنها معنای جهان، آشتی کنه، تمام صورت جهان در نظر او زیبا میشه. اگر کسی با او دعوا کنه، در حالت قهر با خدا باشه، تمام جهان در نظر او زشت خواهد شد. کل عالم صورت عقل کل است، کوس بابای هر آن کهل قل است. من اینجا عقل کل رو به معنی خدا گرفتم، به معانی دیگه هم میشه گرفت. چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود. صلح کن با این پدر عاقی بهل، تا که فرش زر نماید آب و گل. پس قیامت نقد حال تو بود، پیش تو چرخ و زمین مبدل شود. اینجا مولانا به یکی از مهمترین علل شادی خودش اشاره میکنه. من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. من که با خداوند صلح کردم، تمام جهان برای من شاد شده. هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدن فرو میرد ملال. من همی بینم جهان را پر نعیم، آبها از چشمه ها جوشان مقیم. بانگ آبش میرسد در گوش من، مست میگردد ضمیر و هوش من. شاخه ها رقصان شده چون تایبان، برگ ها کفزن مثال مطربان. برق آینه است لامه از نمد، گر نماید آینه تا چون بود. از هزاران می نگویم من یکی، زان که آکنده است هر گوش از شکی. ششمین راه برای رسیدن به شادی که مولانا به ما معرفی میکنه، قرار گرفتن در کنار اولیاء خداونده. این یکی از مهمترین توصیه های مولاناست، از اول دفتر اول تا پایان دفتر ششم. من فکر کنم اگر بخوایم 5 تا موضوع مهم رو از کل مثنوی بیرون بیاریم، قطعا یکیش اینه که برید یک انسان بزرگ پیدا کنید و در کنار اون انسان بزرگ قرار بگیرید. این فلسفه خیلی عمیقی داره. یک فلسفه‌ش اینه که به نظر مولانا ولی خدا کسیه که به شادی رسیده. اگر کسی ادعا کرد من ولی خدا هستم، البته ولی خدا هیچ وقت ادعا نمی کنه، ولی یه کسی گفت من ولی خدا، یا اگر کسی روی هوا راه رفت، روی آب راه رفت، مرده زنده کرد، حرفایی زد که شاخ در آوردید از عمق عرفانی اون حرف، اما اگر این شخص کسل و ملول و افسرده و پژمرده بود، تردیدی نداشته باشید که بویی از خداوند و از عرفان نبرده. اگر کسی در کنار خدا قرار گرفته باشه، با خداوند پیوند برقرار کرده باشه، حتما شاد میشه. به نظر مولانا ولی خدا حتما شاده، و قرار گرفتن کنار آدم شاد باعث میشه که شادی او به شما هم منتقل بشه و شما هم شاد باشید. اون حدیث معروفی که میگه از باد پاییز خودتون رو حفظ کنید و خودتون رو در معرض باد بهار قرار بدید، به خاطر اینکه باد پاییز همونطور که طبیعت رو خشک میکنه و پژمرده میکنه، بدن شما رو هم پژمرده میکنه، و همونطور که باد بهار طبیعت رو سرسبز میکنه، بدن شما رو هم سرسبز میکنه. مولانا دو تا تعبیر برای این حدیث آورده. یک تعبیرش اینه که باد بهار یعنی عقل، یه تعبیر دیگه‌ش اینه که باد بهار یعنی ولی خدا، نفس ولی خدا. اگر خودتون رو در معرض نفس یک ولی خدا قرار بدید، پژمردگیتون، افسردگیتون، کسالتتون و بی‌حالیتون از بین خواهد رفت و شما شاد و شکفته خواهید شد. این دم ابدال باشد زان بهار، در دل و جان روید از وی سبززار. فعل باران بهاری با درخت، آید از انفاسشان در نیکبخت. گر درخت خشک باشد در مکان، ای به آن از باد جان افزا مدان. باد کار خیش کرد و بر وزید، آن که جانی داشت بر جانش گزید. باد اومده و رفته، باد بهار. اگه من سرسبز نشدم دیگه این مشکل از منه، از باد بهار نیست. دوستان حرفا در اینجا خیلی زیاده، اجازه بدید به سرعت ازش رد بشیم. مطمئنم الان بیشتر شما یا همتون این سوال تو ذهنتونه که خب باشه، ما قبول کردیم که باید بریم کنار ولی خدا، حالا یه ولی خدا به ما نشون بدید، از کجا ولی خدا بیاریم؟ اگر الان همه اولیا خدا بیان اینجا، اگر کنار من قرار بگیرن همه اولیا خدا، مطمئن باشید اتفاقی نمیفته. دقیقاً مثل درخت خشکی که باد بهار اومده از کنارش زده و رفته. اگر انسان ظرفیت و قابلیت استفاده از ولی خدا رو پیدا نکرده باشه، در کنار بزرگترین اولیاء خدا هم قرار بگیری، هیچ فایده‌ای به حال اون نداره. بارک الله به حافظ عزیز. واقعا میگه که طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. مسئله اینه که ما اصلا احساس دردمند بودن نداریم، اصلا احساس نمی کنیم که مشکلی داریم که حالا بریم دنبال یک کسی که مشکلمون رو حل کنه. طبیب عشق واقعا دورگرده. باور کنید طبیبان الهی یعنی اولیاء خدا تو مطبشون نمیشینن که ما بریم با زور نوبت بگیریم بریم پیششون. به قول علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه، طبیب دوار بتبه، یعنی طبیب دورگرد. اصلا سراسیمه اینها به دنبال بیمار میگردن، اما بیمار وجود نداره. چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. بنابراین دوستان، بیش از آن که به دنبال ولی خدا بگردیم، باید به دنبال ایجاد قابلیت در خودمون بگردیم. چقدر آدما بودن که شمس تبریزی رو دیدن هیچ اتفاقی نیفتاد، مولانا بود که اون اتفاق براش افتاد. چقدر آدمها پیامبر اسلام رو دیدن ولی همه اونها علی ابن ابی طالب نشدن. در واقع ما باید اون قابلیت رو به وجود آورده باشیم. اگر ما آمادگی بهره‌مند شدن از ولی خدا رو داشته باشیم، همون لحظه ولی خدا سر راه ما قرار میگیره. این قانون هستیه که اگر ما به دنبال چیزی باشیم خالصانه، طلب کنیم مطمئناً اون به ما میرسه، اون به ما میرسه ها، نه ما به اون میرسیم. آب کم جو، تشنگی آور به دست. اگر تشنگی به دست آوردید تا بجوشد آبت از بالا و پست، اون وقت از زمین و آسمان آب برای تو میجوشه. با این دو بیت این قسمت رو به پایان میبرم. ای بسا اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان، یار با او غار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. ولی خدا در کنار ماست، ما فقط این مهر رو باید از روی چشم و از روی گوش برداریم، اون وقت میبینیم که چقدر به ما نزدیک بودن. هفتمین راه برای دستیابی به شادی واقعی، داشتن یک رابطه عاشقانه با یک انسانه. رابطه عاشقانه با یک انسان رکن اساسی شاد بودنه. تحقیقاتی که روانشناسان انجام دادن نشون میده کسانی که یک رابطه عاشقانه مبتنی بر تفاهم و احترام و همدلی دارن، اینها به بالاترین درجات شادی میرسن. این رابطه عاطفی ممکنه بین دو تا زن یا دو تا مرد اتفاق بیفته، ولی خب طبیعتاً نوع رایجش بین یک زن و مرده یا یک مرد و زنه، در واقع بین دو جنس متفاوته. حتی اگر کسی به خداوند رسیده باشه، باز هم از یک رابطه انسانی بی نیاز نیست. به قول استاد شبستری عزیز، انسان با انسان به آرامش میرسه. ما نیازمند رابطه انسانی هستیم و واقعاً باید به دنبال یک رابطه عمیق عاطفی با انسان باشیم. اولین فایده مهم رابطه عاطفی با یک انسان وحدت روانیه. عشق ما رو از تفرقه روانی نجات میده. انسانی که عاشق نیست به صدها و به هزاران چیز در طول روز فکر میکنه، اما انسانی که عاشقه از صبح تا شب، از شب تا صبح به یک موجود توجه میکنه. به همین خاطر در درون خودش یک نوع وحدت روانی داره. زر عقلت ریزه استی متهم، بر قرازه مهر سکه چون نهم، عقل تو قسمت شده بر صد مهم، بر هزاران آرزو و تمرم، جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. اگر خودتو با عشق جمع کنی مثل سمرقند و دمشق، تو شاد میشی. دلیل دیگری برای اینکه عشق به شادی منتهی میشه اینه که عشق انسانو از نام و ننگ نجات میده. عاشق واقعی به دنبال نام و ننگ نیست. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. کسی که همچنان در بند نام و ننگه، این واقعا عاشق نیست. و دیگه این که عشق انسانو از همه حسابگری ها و موزیگری ها و چتک انداختن های احمقانه نجات میده. به انسان پاکبازی میبخشه. عاشق پاکبازه، برای معشوق خودش از فداکاری و پاکبازی دریغ نمیکنه. به همین خاطر مولانا میگه لذت بیکرانه است عشق شده است نام او. نام یک لذت بیکرانه رو گذاشتن عشق. عشق انسان از وابستگی های کاذب نجات میده. عشق انسان از عافیت طلبی و مصلحت اندیشی نجات میده. عشق انسان از حسابگری نجات میده. به انسان شجاعت، پاکبازی، فداکاری، از خودگذشتگی و رهایی میآموزه. طبیعتا عشق میتونه باعث شادی باشه. فراغتی دهدم عشق تو ز خویشاوند، از آن که عشق تو بنیاد عافیت برکند، از آن که عشق نخواهد بجز خرابی کار، از آن که عشق نگیرد ز هیچ آفت پند، چه جای مال و چه نام نکو و حرمت و بوش، چه خانمان و سلامت، چه اهل و یا فرزند، که جان عاشق چون تیغ عشق برباید، هزار جان مقدس به شکر آن بنهد، هوای عشق تو وانگاه خوف ویرانی، تو کیسه بسته و آنگاه عشق آن لب قند، سرک فرو کش و کنج سلامتی بنشین، ز دست کوته ناید هوای سر بلند، برو ز عشق نبردی تو بوی در همه عمر، نه عشق داری عقلیست این به خود خرسند، چه صبر کردن و دامن ز فتنه بربودن، نشسته تا که چه آید ز چرخ روزی چند، در آمد آتش عشق و بسوخت هرچه جزوست، چو جمله سوخته شد شاد شین و خوش میخند. شین یعنی بنشین. در جای دیگه مولانا میگه مال است و زر است مکسب تن، کسب دل، دوستی، فزودن، همه به دنبال کسبن و پول درآوردنن، اما کاسبی دل اینه که دوستی رو زیاد کنه. بستان بی دوست هست زندان، زندان با دوست هست گلشن. گر لذت دوستی نبودی، نه مرد شدی پدید نه زن. خاری که به باغ دوست روید، خوشتر ز هزار سر و سوسن. برهم دوزید عشق ما را، بی منت ریسمان و سوزن. عشق بدون این که تناب و ریسمان بیاره ما رو به هم دوخت، ما دیگه از هم جدا نمیشیم. عشق در واقع دو جان رو به هم میدوزه. گر خانه عالم است تاریک، بگشاید عشق شست روزن. ور میترسی ز تیر و شمشیر، جوشنگر عشق ساخت جوشن. هم عشق کمال خود بگوید، دم درکش و باش مرد الکن. یه قطعه زیبا از مولانا براتون بخونم که کمتر خونده شده، در باره خانواده. مولانا میگه اون حمالی رو در نظر بگیرید که تو بازار داره حمالی میکنه، بارهای سنگین رو به دوش میکشه، هیچ کلاس و پرستیژ و مقامی نداره، هیچ کسی بهش توجه نمیکنه، با جون کندن داره کار میکنه. اگه تو ذهنش و تو دلش برید، میبینید به عشق همسری که تو خونه نشسته و منتظرشه که او غروب به خونه بره، داره این همه بار میبره و این همه سختی رو تحمل میکنه. اون آهنگری که تو یک مغازه کوچک جلوی کوره آتش وایساده، سر و صورت و دستش سیاه شده، لباساش پاره شده، از صبح تا شب داره پتک بر سندان میکوبه، به خاطر عشق همسری است که توی خونه داره. اون کسی که در مغازه نشسته، از در مغازه جم نمیخوره تا غروب، مثل اینکه چهار میخش کردن، یعنی با چهار تا میخ اونو کوبیدن به در مغازه، عشق همسری اونو به در مغازه نگه داشته. اینجا مولانا میخواد به ما بگه که عشق همسر، عشق کسی که ما دوستش داریم، به تمام زندگی ما معنا میده و کل سختی های زندگی رو در نظر ما معنادار میکنه. تلخ از شیرین لبان خشم می شود، خار از گلزار دلکش می شود، حنظل از معشوق خرما می شود. حنظل یعنی هندوانه ابوجهل. حنظل از معشوق خرما می شود، خانه از همخانه صحرا می شود. صحرا به معنی بیابون نیست، نمیخواد که با معشوقت که هستی مثل اینه که تو بیابون هستی، نه. صحرا تو ادبیات کلاسیک یعنی دشت پر از گل و گیاه، یعنی گلستان، یعنی باغ. این که حافظ میگه چون کوی دوست است به صحرا چه حاجت است، نمیخواد بگه به بیابان چه حاجت است، نه. صحرا یعنی دشت پر از آب و علف. خانه از همخانه صحرا می شود. اگر ما کسی رو در خونه داشته باشیم که دوستش داریم، خونه برای ما یک گلستانه، برای ما یک دشت پر از آب و گیاهه. ای بسا از نازلینان خارکش، بر امید گلعذار ماهوش. ای بسا حمال گشته پشت ریش، از برای دلبر محروی خیش. کرده آهنگر جمال خود سیاه، تا که شب آید ببوسد روی ماه. خواجه تا شب بر دکانی چار میخ، زان که سروی در دلش کرده است بیخ. تاجری دریا و خشکی میرود، آن به مهر خانشین میبیرود. خانشین یعنی خانه‌نشین، یعنی همسر. دوستان با یه نکته حرفمو تمام میکنم. بسیاری از انسان‌ها، حتی اونایی که عاشق بودن و به هم رسیدن، فکر میکنن اگر به هم برسن دیگه کار تمومه. واقعا اینجوری نیست. اگه به هم برسیم تازه کار شروع میشه. رابطه برای اینکه بتونه دوام و قوام پیدا کنه، عمق پیدا کنه و پیش بره، حتما نیاز به مراقبت و نگهداری داره. واقعا 95% زن و شوهرایی که من دیدم برای رابطهشون هیچ وقتی نمیگذارن، یعنی فکر میکنن همین که کنار هم دارن زندگی میکنن، با هم غذا میخورن، همین کافیه. واقعا اینجوری نیست. یعنی با یه تعبیر خیلی مادی، رابطه مثل حساب بانکیه. اگه میخواید ازش برداشت کنید، از این طرف باید بهش واریز کنید. در واقع بانک عاطفی باید همیشه پر باشه تا بتونیم ازش برداریم. حداقل روزی 1 ساعت 2 ساعت ما خالص باید بذاریم برای اینکه با همسرمون ارتباط برقرار کنیم، برای اینکه محبت ما در خانواده بیشتر بشه، برای اینکه عشق در خانواده موج بزنه. این کاری است که ما نمی کنیم. یعنی وقتی به هم میرسیم دیگه قضیه رو ختم شده تلقی می کنیم و دیگه تا آخر عمر که با همیم برای رابطه کاری نمی کنیم، در حالی که شب و روز باید به این فکر باشیم چه کار کنیم که در کنار همسر ما زندگی بهتر بشه، خوش تر بگذره، رابطه عمیق‌تر و عاطفی‌تر باشه. بریم سراغ هشتمین راه. هشتمین راهی که برای رسیدن به شادی حقیقی وجود داره، تعلق داشتن به یک گروه همدل و صمیمیه. در کنار عشق خداوند، در کنار شکوفا کردن استعدادهای خود، در کنار داشتن رابطه عاشقانه با یک نفر، ما نیاز داریم به روابط گروهی، یعنی ما نیاز داریم به جمع‌هایی که در اونجا عاطفه وجود داشته باشه، همدلی وجود داشته باشه، همفکری وجود داشته باشه، هدف مشترک وجود داشته باشه. ما در کنار هم قرار بگیریم، به همدیگه انرژی بدیم، از همدیگه انرژی بگیریم و بتونیم در کنار همدیگه از زندگی لذت ببریم. مصرع مولانا رو ببینید چقدر زیباست: همرنگ جماعت شو تا لذت جان بینی. مطلقا نمیخواد بگه همرنگ جماعت شو تا رسوا نشی، اونو مولانا قبول نداره، اون حرف کاملا غلطه. ما حق همرنگ جماعت شدن نداریم، باید خودمون باشیم. اون به جای خودش، منظورش اینه که در جمع قرار بگیریم، کنار انسانهای همدل قرار بگیریم، اون وقت لذت جان رو احساس میکنی. همرنگ جماعت شو تا لذت جان بینی. یه بخشی از رشدهای ما قطعا در تنهاییه، ولی بخشی از رشدهای ما حتما در جمع اتفاق میفته. آن که تنها در رهی او خوش رود، با رفیقان سیر او ستو شود. با غلیظی، یعنی با وجود غلیظی، با غلیظی خرز یاران ای فقیر، در نشاط آید شود قوت پذیر. هر خری که از کاروان تنها رود، بر وی آن ره از تعب ستو شود. چند سیخ و چند چوب افزون خورد، تا که تنها آن بیابان را برد. مر تو را میگوید آن خر خوش شنو، گر نی خر همچنین تنها مرو. آن که تنها خوش رود اندر رسد، با رفیقان بیگمان خوشتر رود. بعد مولانا میگه ببینید، انبیا همه به دنبال یار و رفیق بودن، اولیا همه به دنبال رفیق بودن. بنابراین بدونیم که واقعا رفقای همدل سرعت سیر ما، عمق سیر ما و انگیزه سیر و سلوک ما رو 200 چندان میکنن و حال ما رو بهتر میکنن. هر نبیی اندر این راه درست، معجزه بنمود و همراهان بجست. گر نباشد یاری دیوارها، کی برایت خانه ها و انبارها. اگه دیوارها به هم کمک نکنن، سقف برافراشته نمیشه. سقف زندگی معنوی ما هم بر روی دیوارهایی که رفقای ما درست میکنن برافراشته میشه. گر نباشد یاری دیوارها، کی برایت خانه ها و انبارها. هر یکی دیوار اگر باشد جدا، سقف چون باشد معلق در هوا. نهمین راه برای رسیدن به شادی‌های حقیقی، داشتن غم‌های والاست. اگه یادتون باشه من گفتم 4 نوع غم داریم: غم‌های ناشی از بیماری، غم‌های بیهوده، غم‌های طبیعی. چهارمین نوع غم‌ها غم‌های والا بودن، مثل غم‌های کمال، غم‌های اجتماعی و سیاسی، غم‌های عشق، غم‌هایی که ناشی از هدف‌های بزرگن. دوستان، یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به شادی، رفتن به طرف غم‌های والاست. هر چی ما غم‌های والا بیشتر داشته باشیم، شادی‌های والا هم برای ما بیشتر میشن. مولانا یه جایی میگه: ای غم تو دفع غم. غم عشق غم‌های دیگر رو دفع می‌کنند. به قول حافظ، غم عشق آمد و غم‌های دیگر پاک ببرد. این غم که میاد، غم‌های دیگر رو از صحن و سرای جان ما میروبه و دور می‌ریزه. هدف‌های حقیر داشتن، آرزوهای کوچیک داشتن، دغدغه‌های شخصی داشتن واقعاً باعث غمگین شدن ما میشه. هر چی ما بتونیم غم‌های والا داشته باشیم، به انسان‌های دیگه بیشتر فکر بکنیم، بیشتر به سراغ غم‌های اجتماعی، سیاسی، غم‌های والا، غم‌های کمال بریم، جان ما از شادی بیشتر آکنده میشه. نمیدونم دقت کردید یا نه. کسانی که خیلی مراقب سلامتی خودشون هستن، دائما بهداشت رو رعایت میکنن، اینا معمولا تنشون ضعیفه و به شدت بیمار میشن. آدمایی هم که خیلی به فکر خودشونن، این آدما واقعا آدمای شادی نیستن. ما برای شاد شدن باید از خودمون فاصله بگیریم. حتما نیاز به فاصله گرفتن از خود داریم. غم‌های والا ما رو از خودمون دور میکنن و چون ما رو از خودخواهی و از خودبینی دور میکنن، به ما شادی میدن. مولانا میگه که غم تو غمگسار منه. این که میگه غم تو غمگسار منه، یعنی غم تو باعث میشه که غم‌های من از بین بره. یه جا دیگه مولانا میگه که: گفت رو هر که غم دین برگزید، باقی غم‌ها خدا از وی برید. کسی که واقعا غم دین داشته باشه، بقیه غم‌ها رو از دست میده. دهمین راه برای رسیدن به شادی، که خوب نمیفهمم یعنی چی، فقط عرض میکنم برای شما، مرحوم محمد تقی جعفری خداوند رحمتش کنه اسمشو گذاشته سرعت جریان روح. اسم خوبی هم گذاشته به نظر من. اول یه کلمه رو براتون توضیح بدم. همین کلمه افسرده که امروز ازش استفاده می‌کنیم، اگر به متون کهن نگاه کنید، همه جا افسرده یعنی یخ زده. افسردگی یعنی انجماد، یعنی یخ زدگی. و من فکر می‌کنم کسانی که برای این بیماری خاص کلمه افسردگی رو انتخاب کردن خیلی آگاهانه و دقیق انتخاب کردن. در واقع کسی که گرفتار افسردگیه انگار که درونش منجمد شده، درونش یخ زده، یعنی در یک لحظه یا در یک حالت متوقف شده و دیگه حرکت نمی‌کنه. در مقام تشبیه عرض می‌کنم، عده‌ای از آدما وجودشون مثل یه تخته سنگه. یه تخته سنگ اگه میخ بره داخلش دیگه با هزار بدبختی هم نمیشه میخو خارج کرد، درسته؟ عده‌ای از آدما هم هستن که وجودشون مثل مومه، مثل خمیره، یه چیزی اگه بره داخل این وجود به راحتی هم از این وجود بیرون میاد. عده‌ای از این عجیب‌تر مثل آبن، یعنی هیچ احساسی و عاطفه‌ای در درون اونها دیری نمی‌پاید و به سرعت حرکت می‌کنه و رد میشه و میره. بعضی‌ها مثل حوان اصلا هیچ چیزی رو در خودشون نگه نمی‌دارن. مولانا میگه یک دلیل این که عارفان غمگین نمی‌شند اینه که هیچ احساسی در درون عارف ماندگار نیست. بعضی آدم‌ها هستن مثلا 20 سال پیش از یک کسی رنجیده، 20 سال گذشته این رنجش رو توی وجود خودش نگه داشته. این دقیقاً مثل اون تخت سنگ است که این میخ رفته داخلش دیگه بیرون نمیاد. هر روانکاو و روانشناس و روان درمانگر و روانپزشکی هم هر کاری میکنه این کینه رو از دو وجود این درش بیاره دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده. بعضی ها هستن که یه جمله تو ذهنشون گیر کرده دیگه این جمله بیرون نمیاد، شما هر کاری میکنید جمله رو در بیارید دیگه نمیشه. اما بعضی از انسان ها هستن چنان وجود روان، وجود سیال، وجود جاری پیدا کردن که احساسات میان و میرن در وجود اونها، در یک حالت نمیپایند. جبران خلیل جبران به درستی میگه، میگه بسیاری از انسان‌ها هستن یک روز بیشتر زندگی نمی‌کنند، بقیه زندگیشون تکرار همون یه روزه. اگر یه روزشون رو ببینید میتونید تا آخر عمرشون رو پیش‌بینی کنید که اینا چه کار خواهند کرد. انقدر اینا در یک لحظه عمرشون توقف کردن، صلب و سخت و متجزم شدن و ایستادن. اما انسان‌هایی هستن که به قول مولانا دم به دم نو میشن، در هر لحظه دو عید میکنن. عارفان غمگین نمیشن به خاطر اینکه غم میاد تو وجودشون، چند لحظه چند ثانیه بعدش هم رد میشه و میره، چیزی رو در خودشون نگه نمیدارن. حتی شادی رو نگه نمیدارن ها، اینجوری نیست که شادی هم یه دفعه یه هفته ادامه پیدا کنه، نه، لحظه به لحظه احساساتشون نو میشه. آب چون انبهتر آید در گذر، زو کند قشر صور زوتر گذر. چون به غایت تیز شد این جو روان، غم نپاید در ضمیر عارفان. این جوی آب وجود اینها به سرعت داره میره، به همین خاطر غم در وجود اونها نمیپاید. چون به غایت ممتلی بود و شتاب، پس نگنجد اندرو الا که آب. فقط هستی، حقیقت، خداوند در وجود اونها جریان داره، دیگه احساسات و عواطف نمیمونن. آخرین چیزی که بگم و دیگه این قسمت رو به کلی تمومش کنم، کمک کردن به دیگرانه که میشه 11 مورد. دوستان اینو عمدن آخر گذاشتم. قطعا خالصانه به دیگران کمک کردن، بی قید و شرط، نامشروط به دیگران کمک کردن به نظر من عالی ترین راه برای رسیدن به شادی حقیقیه. انسانهایی که خودشونو وقف دیگران میکنن، انسانهایی که بی چشم داشت به دیگران خدمت میکنند، محصول جنبی این خدمت بی قید و شرط شادی عمیق اصیل ماندگاره. البته اینو میدونید انسانهای والا به خاطر رسیدن به شادی به کسی کمک نمی کنن. کمک می کنن به دو دلیل. اگر موحدن به این دلیل کمک می کنن که این شخص آفریده خداست، به قول سعدی عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اگر موحد نیستن کمک می کنن به خاطر اینکه انسان طرف مقابل از این جهت که انسان شایستگی دریافت محبت من رو داره. به هر حال انسان‌های والا اگر هم شاد می‌کنن دیگران رو به خاطر شادی خودشون نیست، نمیگن به خاطر که حالم خوب بشه دارم کمک می‌کنم، نه، اینم یه نوع خودخواهیه. انسان‌های واقعی کمک می‌کنن به دیگران به اون دلایلی که گفتم، اما در ضمن این کمک کردن خودشون هم البته شاد خواهند شد. استاد مارتین سلیگمن در کتاب شادمانی درونی که واقعا یکی از عالی‌ترین کتاب‌ها در باره شادیه، ایشون میگه یه بار سر کلاس بین دانشجوها بحث شد که آیا خوشگذراندن بیشتر به ما شادی میده یا کمک کردن به دیگران. میگه این شد موضوع جلسه ما و یک جلسه کامل تو کلاس دربارش بحث کردیم. میگه آخر کلاس من از دانشجوها خواهش کردم که یه تکلیف انجام بدن. اون تکلیف این بود که در هفته آینده یه دونه فعالیت لذت بخش که عاشقشن انجام بدن و یه دونه خدمت و کمک نودوستانه هم انجام بدن. بعد نتیجه این دوتا رو بنویسن، هفته بعد بیان توی کلاس بررسی کنیم. هفته بعد دانشجوها اومدن، یکی میگه که من عاشق مثلا بستنی میوه‌ای بودم یا وانیلی بودم یا کاکائویی رفتم یه بستنی گرفتم و با عشق تمام رفتم اینو خوردم. بعد نوشته که چه احساسی داشتم. یکی نوشته بود که من دلم برای دوستم تنگ شده بود، زنگ زدم با هم رفتیم یه قدمی زدیم و خیلی به ما خوش گذشت. یکی دیگه نوشته بود که مثلا من عاشق فلان فیلم بودم، مدت‌ها بود فرصت نشده بود ببینم، این دفعه رفتم نگاش کردم و خیلی خوشحال شدم. خب گزارش‌ها رو گرفتم. حالا گزارش‌های کمک‌های نودوستانه. یه کسی گفته بود من یکی از آشنایانم ریاضی می‌خواست یاد بگیره، من چون ریاضیم خوب بود رفتم بهش ریاضی یاد دادم. یه کسی گفته بود من به یه فقیر کمک کردم. یه کسی گفته بود من به یه پیرمردی که کنار خیابون بود کمک کردم، از خیابون ردش کردم. بعد نتایج این تحقیق رو مقایسه کرده بودن، با قاطعیت سلیگمن میگه به این نتیجه رسیدیم که شادی که این دانشجوها از کمک کردن به دست آورده بودن مطلقاً با شادی که از خوش گذروندن و انجام یک فعالیت لذت بخش به دست آورده بودن قابل مقایسه نبود. یعنی اون کسی که عاشق بستنی کاکائویی بود مثلا و خورده بود 10 دقیقه 5 دقیقه حالش خوب بودش، لذت برده، بعدش هم یادش رفته. اون کسی که فیلمو می‌خواسته ببینه دیده و تا چند دقیقه بعدم حالش خوب بوده. ولی اونی که کمک کرده بود به کسی تا غروب حالش خوب بوده، عمیق حالش خوب بوده و این حال خوب ظرفیت روانیشو بالا برده، زندگی رو براش معنادار کرده، ارتباطاتش رو با آدم‌های دیگه بهتر کرده، قدرت بخشش و بخشایش او رو بیشتر کرده و ایشون میگه با یقین میتونیم بگیم که اگر به دنبال شادی هستید، بیش از آن که به دنبال کیف کردن باشید، برید به دنبال لذت رساندن به دیگران، کمک کردن به دیگران و خدمت کردن به دیگران. ایشون میگه خیلی حقیقت تلخیه که ما بعدها متوجه میشیم که ما دنبال پول بودیم برای خوشحال بودن، اما میفهمیم وقتی پولمون رو به دیگران میدیم خیلی بیشتر حالمون خوب میشه. ای کاش اینو ما زودتر بفهمیم و متوجه بشیم. در واقع همونطور که علی بن ابی طالب میگه انسان فرومایه از خوردن لذت میبره، انسان کریم از خوراندن لذت میبره. انسان فرومایه از خرج کردن پول برای خودش لذت میبره، انسان کریم از خرج کردن پول برای دیگران لذت میبره. عالی ترین درجات شادی با کمک کردن خالصانه به انسانها به دست میاد. اگر خواستید یک هفته، دو هفته، سه هفته امتحان کنید و لذت اینو با لذت‌های دیگه زندگی مقایسه کنید، تقریباً بجز با لذت عبادت و لذت حقیقت جویی من فکر کنم هیچ لذت دیگری با این لذت قابل مقایسه نیست. یعنی لذت خدمت، حقیقت جویی و عبادت به نظرم در صدر لذاتی قرار می‌گیرن که ما به دنبالشونیم. مولانا توی مثنوی خیلی درباره کمک کردن صحبت کرده، البته بدون اینکه بگه کمک کردن باعث شادی میشه، چون گفتم مولانا اصلا تو این فازا نیست که بخواد از این طریق ما رو به شادی برسونه. فقط یه نمونه از شعرهای مولانا میخونم و واقعا این نمونه درخشانه. شیر مردانند در عالم مدد، آن زمان کفقان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند. هر جای آدمی مشکل داشته باشه اینا میدوند میرن اونجا. دقت میکنید؟ برخلاف خیلی ها که هر جای شادی، کیفی، نظری، قضا باشه میدوند میرن به طرف اونجا، اینا هر جا آدم مشکل دار ببینن میدوند میرن اونجا. آن ستونهای خللهای جهان، اینا ستون‌های جهانن. هر کجا یه سقفی میخواد خراب بشه اینا زود میرن جلو ستون میشن، جلو خراب شدنشو میگیرن. هر جا یه کسی میخواد بیفته زود میرن کنار او قرار میگیرن، مانع افتادنش میشن. آن ستون‌های خلل‌های جهان، آن طبیبان مرض‌های نهان، محض مهر و داوری و رحمتند، همچو حق بی علت و بی رشوتند. ازشون میپرسیم چرا اینا رو کمک میکنید؟ این چه یاری میکنی یک بارگیش؟ جواب میده گوید از بحر غم و بیچارگیش، همین که غم داره کافیه برای اینکه من کمکش کنم. مهربانی شد شکار شیرمرد، شیرمردان فقط به دنبال شکار شادی هن. همیشه من این مصرع رو که میخونم به یاد ابوالحسن خرقانی میفتم. خرقانی میگه تاجران صبح از خواب بیدار میشن فقط به فکر اینن که پولشون رو بیشتر کنن، زاهدان صبح از خواب بیدار میشن فقط میخوان عبادتشون رو بیشتر کنن، دانشمندان صبح از خواب بیدار میشن فقط میخوان علمشون رو بیشتر کنن، اما ابوالحسن صبح از خواب بیدار میشه فقط به امید این که شادی به دل یک انسان برسونه. همین، فقط شادی به دل یک انسان برسونه. حالا مولانا میگه چی؟ مهربانی شد شکار شیرمرد. لطفاً این مصرا رو از اون مصراهایی بذارید که مثل ذکر تکرار کنید. ما اگر میخوایم به جایی برسیم باید شکارچی مهربانی باشیم، از صبح تا شب تور بندازیم برای شکار کردن مهربانی. و به خدا دوستان، جهان پر از فرصت‌هایی است برای شکار مهربانی. هر انسانی که از کنار شما رد میشه با یک لبخند، با یک چهره باز، با یک سلام کردن، با یک گوش دادن، با یک دعا کردن، با یک انرژی خوب فرستادن، با هزاران راه دیگه ما میتونیم حالشون رو خوب کنیم و کمکشون بکنیم. این به نظر من خیلی خوبه. ما شکارچی مهربانی باشیم. مهربانی شد شکار شیرمرد، در جهان دارو نجوید غیر درد. هر کجا دردی دوا آنجا رود. اینها به مقام دارویی رسیدن. دارو به دنبال درده. این آدم ها هم فقط دنبال درد میگردن. هر کجا پستی است آب آنجا رود. آب رحمت بایدت رو پست شو، وانگهان خور خمر رحمت مست شو. دوستان، بحث من درباره راه های رسیدن به شادی تمام میشه. حدود 21 یا 22 مورد رو گفتم. امیدوارم که با دقت تمام روی اینها فکر کنید، اینها رو در خودتون اگه دارید بیشتر کنید، اگه ندارید به وجود بیارید و انشاءالله به شادی عمیق، اصیل و ماندگاری برسید که هیچ درد و رنج و مشکلی نتونه چین بر جبین شما بیاره. بحث من در باره غم و شادی اجمالا تموم شد. با یک نکته حرف خودم رو تموم میکنم. این نکته ای که عرض میکنم شاید برای شما خیلی جالب نباشه، از این جهت که کاربرد توی زندگی زیاد نداره، اما چون من تعهد کردم که حرفای مولانا رو در باره غم و شادی به شما بگم، اگر این قسمت رو ناگفته بذارم به نظر من حرفای ما تموم نشده. حتما این قسمت رو باید عرض کنم. عنوان این قسمت هست فراسوی غم و شادی، یا فراتر از غم و شادی. از تعدادی از شعرهای مولانا به دست میاد که از نظر او ما میتونیم به مرحله‌ای برسیم که به کلی از غم و شادی فراتر بریم، دیگه اصلا چیزی به نام غم و شادی برای ما معنا نداشته باشه. سیر انسان تا به جایی میتونه برسه که از عموم احساسات و عواطف برتر بره، فراتر بره، آن طرفتر بره و دیگه برای او چیزی به نام عاطفه و احساس وجود نداشته باشه. مولانا میگه یک مریدی رفت پیش استادش، دید استادش داره گریه میکنه. ایشون هم شروع کرد به گریه کردن. تو دلش گفت ببین به کجا رسیدی، استاد داره گریه میکنه، تو هم داری گریه میکنی، هم گریه استاد خودت شدی، تو دیگه واقعا به اوج عرفان رسیدی. بعد مولانا به ایشون میگه که آقا جون، فکر نکن که استاد داره گریه میکنه، تو هم داری گریه میکنی. او 30 سال ریاضت کشیده، از من و ما گذشته، داره گریه میکنه، تو هنوز در نفس خودت گرفتاری و داری گریه میکنی. خنده و گریه او آن سریه، از آن طرف میاد، از آن سو میاد. مبتنی بر غم و شادی های حقیر و معمولی زندگی نیست، اما گریه تو ناشی از همین غم و شادی های معمولیه. گریه پر جهل و پر تقلید و زن، زن یعنی گمان، گریه پر جهل و پر تقلید و زن نیست همچون گریه آن مؤتمن. تو قیاس گریه بر گریه مساز، هست زین گریه بدان راه دراز. هست آن از بعد 30 سال جهاد، عقل آنجا هیچ نتواند فتاد. هست زان سوی خرد 100 مرحله، آن طرف عقل 100 مرحله دیگه هم وجود داره. هست زان سوی خرد 100 مرحله، عقل را واقف مدان زان غافله. گریه او نز غم است و نز فرح، روح داند گریه عین المله. گریه او خنده او آن سریست، زان چه وهم عقل باشد آن بریست. از این شعرها معلوم میشه که به نظر مولانا انسان میتونه از این گریه و خنده و غم و شادی و قبض و بست متعارف و متداول و رایج فراتر بره، به مقامی برسه اصطلاحاً بهش میگیم فراسوی غم و شادی، فراتر از خنده و گریه. حالا چطور میتونیم به این مقام برسیم؟ من 4 تا از راههایی که مولانا معرفی میکنه برای رسیدن به فراسوی غم و شادی رو برای شما دوستان عزیزم عرض میکنم. اولیش رضاست و تسلیم. مولانا میگه اگر کسی به مقام رضا برسه، غم و شادی دیگه برای او رنگ میبازه، او دیگه به غم و شادی توجه نمیکنه. دوستان، رضا حداقل از 2 راه میتونه به دست بیاد. یکی این که ما با علم و یقین بدونیم که خداوند قادر، عالم و خیرخواهه هم میدونه ما چی میخوایم، هم میتونه اون چیزو به ما بده و هم خیرخواه ماست. بنابراین اگر کسی بدونه با یقین که خداوند اینجور موجودیه، هر اتفاقی توی زندگیش بیفته اون اتفاقو میپذیره و ناراحت نمیشه و غمگین نمیشه. اما از این بالاتر اینه که نه کسی با دانش بلکه با چشم ببینه، با عین الیقین ببینه که جز خداوند در این جهان کاری نیست، هیچ کسی در این جهان هیچ کاری نمیتونه انجام بده. به قول سعدی، اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. یه وقت هست ما اینو میدونیم، یه وقت هست ما اینو میبینیم. در واقع ما با یک شهود عرفانی متوجه میشیم که هیچ کسی در جهان قدرتی نداره، کاری نیست و حق دخل و تصرفی در جهان نداره. به هر حال چه این آگاهی بر اثر بینش باشه چه بر اثر دانش، نتیجهش میشه رضا. انسانی که به مقام رضا برسه، هر اتفاقی تو زندگیش بیفته قبولش میکنه. اگر رنج باشه قبولش میکنه، راحت باشه قبولش میکنه، شر باشه قبولش میکنه، خیر باشه قبولش میکنه، شادی باشه قبول میکنه، غم باشه قبول میکنه، به خاطر اینکه مطمئنه که خیر او در آنه که اتفاق افتاده، یا میبینه که خداوند خیر او رو برای او داره پیش میاره، چون خداوند خیرخواه انسانه. اینی که سعدی بزرگ میفرماد غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی او کین غم از اوست، دقیقا داره به اینجا اشاره میکنه. غم و شادی در نظر عارف فرقی نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عارف میدونه غم و شادی از طرف خدا میاد، بنابراین هیچ اعتراضی نداره و هیچ مشکلی با غم و شادی نداره. کسی که به مقام رضا رسیده باشه چند تا نشونه داره. یکی این که به هر اتفاقی که بیفته راضیه و همیشه در حالت شادی و خوشنودی قرار داره. دوم این که به هیچ چیزی اعتراض نمی کنه. سوم این که از هیچ کسی نمی رنجه. چهارم این که از حسادت و رقابت به کلی بیرون میره، مطلقا حسادت و رقابت نداره. بعد این که غم و شادی برای او فرقی نداره. و ششم این که هیچ وقت دعا نمی کنه برای تغییر چیزی، به خاطر این که میدونه هر اتفاقی که بیفته اون اتفاق درسته و نباید برای تغییر چیزی دعا کرد. بشنو اکنون قصه آن رهروان، که ندارند اعتراضی در جهان. زولیا اهل دعا خود دیگرند، که گهی دوزند و گاهی می‌درند. قوم دیگر می‌شناسم زولیا، که دهانشان بسته باشد از دعا. از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا زوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. حسن ظنی بر دل ایشان گشود، که نپوشند از غمی جامه کبود. بعد مولانا میگه بنده ای کش خوی و خلقت این بود، نه جهان بر امر و فرمانش رود. بنابراین دوستان، کسی که به مقام رضا برسه دیگه غم و شادی برای او فرقی نداره، در هر حالتی راضیه و حالش هم خیلی خیلی خوبه. من از عالم تو را تنها گزینم، روا داری که من غمگین نشینم. دل من چون قلم اندر کف توست، ز توست در شادمان و گر حزینم. بجز آن چه تو خواهی من چه باشم، بجز آن چه نمایی من چه بینم. گه از من خار رویانی گهی گل، گهی گل بویم و گه خار چینم. مرا تو چون چنان داری چنانم، مرا تو چون چنین خواهی چنینم. در آن خمی که دل را رنگ بخشی، چه باشم من چه باشد مهر و کینم. تو بودی اول و آخر تو باشی، تو به کن آخرم از اولینم. دومین راهی که برای رسیدن به فراسوی غم و شادی وجود داره راه عشقه. به نظر مولانا اگر کسی عاشق بشه حتما از غم و شادی عبور خواهد کرد. برون شو ای غم از سینه، که لطف یار می آید. تو هم ای دل ز من گم شو، که آن دلدار می آید. نگویم یار را شادی، که از شادی گذشتست او. مرا از فرط عشق او ز شادی آر می آید. پایین ترین مرحلهش اینه که انسان فقط به معشوقش توجه داره، دیگه به غم و شادی هیچ توجهی نداره. توجه به غم و شادی در واقع توجه به غیر معشوقه. عاشق به غیر معشوق توجهی نداره. من از اقلیم بالایم، سر عالم نمیدارم. نه از آبم نه از خاکم، سر عالم نمیدارم. ز شادی ها چو بیزارم، سر غم از کجا دارم. به غیر یار دلدارم، خوش و خرم نمیدارم. پیام آن خمر چون ایدم شکم بر روزه میبندم که من آن سر و آزادم که برگ غم نمیدارم. اما دوستان مطلب خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. عشق واقعی در عالی ترین حد خودش من رو از عاشق میگیره. عاشق واقعی کسیه که من نداره، منشو به کلی در پای معشوق در میبازه. بنابراین عشق واقعی دوزخ اوصاف عاشقه. همونجوری که جهنم همه چیز رو میسوزونه، عشق هم تمام صفات عاشق رو میسوزونه. هیچ صفتی در وجود عاشق نمیذاره، نه صفت خوب نه صفت بد، نه غم نه شادی. آن شفاعت وان دعا نز رحم خد، می کند آن بنده صاحب رشد. خیلی عجیبه واقعا. رحم خود را او همان دم سوخته است که چراغ عشق حق افروخته است. عشق خدا رحم رو از بین میبره. دوزخ اوصاف او عشق است و او سوخت مر اوصاف خود را مو به مو. انسان عاشق تمام صفاتش رو از دست میده، حتی صفات خوبش رو. طبیعتاً عاشق به فراسوی غم و شادی میرسه. حالا یه تیکه براتون بخونم از اون اوجهای عالی مثنوی. دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. کسی که هنوز گرفتار خنده و غمه، این لایق دیدار نشده. آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو عاریت زنده بود. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. فکر نکنید که توی عشق فقط غم و شادیه، نه، غیر از این خیلی چیزای دیگه هم هست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، یعنی از غم و شادی بالاتره. بی بهار و بی خزان سبز و تر است، از غم و شادی نباشد جوش ما، با خیال و وهم نبود هوش ما. بعد مولانا میدونه خیلی حرف عجیبی داره میزنه و همه ما ممکنه قبولش نکنیم. بیت بعدی رو میگه: حالتی دیگر بود کان نادر است، تو مشو منکر که حق بس قادر است. اون خدایی که غم و شادی رو آفریده میتونه تو رو به جایی ببره که دیگه اصلا غم و شادی وجود نداشته باشه. تو قیاس از حالت انسان مکن، منزلن در جور و در احسان مکن. جور و احسان رنج و شادی حادث است، حادثان میرند و حقشان وارث است. غم و شادی حادثن، انسان به دنبال بقا و قدیم و جاودانگی میره. سومین راهی که برای رسیدن به فراسوی غم و شادی وجود داره حیرته. دوستان حیرت یعنی سرگردانی، یعنی سرگشتگی. حیرت دو جور داریم: یک نوع حیرت ناشی از جهل و نادانی، و یک نوع حیرت ناشی از فراوانی دانایی و فراوانی تقرب، فرط تقرب. یه وقت هست من هیچی نمیدونم درباره فیزیک، من دچار حیرتم. یه وقت هست من مثل انیشتن به ته علم فیزیک رسیدم، اما میلیاردها علامت سوال توی ذهن منه. حجم مجهولات من نسبت به معلومات من اصلا قابل مقایسه نیست. در واقع اون حیرت اولیه ناشی از جهل بود، من نمیدونستم پس حیرت داشتم. حیرت امثال انیشتن ناشی از آگاهی فراوانه. ابوعلی سینا میگفت: تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. حدیث خیلی دلنشینی از امام محمد باقر وجود داره، میگه که علم سه مرحله داره: غرور، فروتنی، نمیدانم. آدم چند تا کتاب که میخونه، چند تا اصطلاح که یاد میگیره، دیگه فکر مونه که عالم به علم اول و آخره. یه چند سال که میگذره یه کمی علمش عمیق تر میشه و میبینه که چقدر مجهولات زیادن در این زمینه، متواضع میشه. و وقتی که خیلی جلو رفت واقعا متوجه میشه که هیچی نمیدونه. سقراط میگفت علت این که میگن خدایان میگن من داناترین آدم آتنم، علتش اینه که من میدونم که نمیدونم. بقیه نمیدونن و نمیدونن که نمیدونن، ولی من حداقل میدونم که نمیدونم. مولانا میگه که حیرت آن نیست که پشت تو به دوست باشه، حیرتی است که ناشی از اینه که روی تو به دوسته. نه چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنان حیران و مست و غرق دوست. بعضی از کسان هستن دوستان که اگر ما بهشون نزدیک بشیم، در یه روز، دو روز، سه روز همه عجایب وجودشون تموم میشه، دیگه برای ما عادی میشن. بعضی آدم ها هستن انقدر عمیقن، لایه لایه هستن، انقدر شخصیت والایی دارن که اگر ما 50 سال با اونها دوست باشیم، هر روز یک لایه جدیدی از شخصیت اونها بر ما آشکار میشه. طبیعتاً اگر محبوب ما یک موجود بسیار رازآلود و پیچیده و تو در توی باشه، ما هرچه به اون نزدیکتر بشیم نه تنها عادی نمیشه برای ما، بلکه ما همش حیرت زده تر میشیم. بهترین مثالی که میتونم براتون بزنم مثال خورشیده. ما از این فاصله به خورشید نگاه میکنیم، یک کمی چشممون اذیت میشه. اگر ما مثلا 100 کیلومتر بریم بالاتر، دیگه به سختی به خورشید نگاه میکنیم. اگه بریم فاصله 1 کیلومتری خورشید وایسیم، دیگه واقعا به خورشید نمیتونیم نگاه کنیم. اگه ما رو ببرن در مرکز خورشید بذارن و ذوب نشیم، قطعا ما کور خواهیم شد. درسته؟ در مرکز نور، از فرط نور ما کور خواهیم شد. خداوند اینجور موجودیه، هر چی که به اون نزدیکتر میشید بر حیرت شما افزونتر میشه، رازآلود بودن خدا برای شما بیشتر میشه. اینی که مولانا میگه جز که حیرانی نباشد کار دین، به یک حقیقت بسیار بزرگ داره اشاره میکنه. دین راستین اونه که حیرت زایی میکنه، نه حیرت زدائی. بنابراین دوستان یه معیار میخوام بهتون بدم، واقعا یکی از عیارهای عرفان درجه حیرته. کسانی که ادعای عرفان دارن، همه چیز براشون آشکار روشن، هیچ شکی ندارن، هیچ سوالی ندارن، همه چیزو میدونن، شک نکنید که به هیچ جا نرسیدن. انسان در عرفان هر چی پیشتر بره به حیرت بیشتری میرسه. پیامبر اسلام میگن اواخر عمرش خیلی زیاد میگفت خدایا زدنی حیرتن فیک، خدایا حیرت منو در خودت زیاد کن، چون تقرب به خدا مساوی با افزوده شدن حیرته. به تعبیر خیلی دلنشین استاد شفیع کتکنی، عرفان واقعی در پایان خودش به یه اتاق میرسه که روش یک ضبدر زده شده و نوشته ورود ممنوع. یعنی در نهایت عرفان ما به تاریکی میرسیم، تاریکی که از فرط نور ایجاد شده. دقت میکنید، نه تاریکی که از فرط جهل و ظلمت و گناه و اینها ناشی شده باشه. خب حالا ما به دنبال خداییم، اما هرچه که ما به خداوند نزدیکتر بشیم حیرت ما بیشتر میشه، ما بیشتر میفتیم، بیشتر سرگشته و حیران میشیم. چون بدیدو چهره صدر جهان، گوییا پریدش از تن مرغ جان. همچو چوب خشک افتاد آن تنش، سرد شد از فرد جان تا ناخونش. هرچه کردند از بخور و از گلاب، نه بجنبید و نه آمد در خطاب. گفت عاشق دوست می جوید به تفت، عاشق به سرعت به دنبال معشوقه. گفت عاشق دوست می جوید به تفت، چون که معشوق آمد آن عاشق برفت. پشه اومد پیش حضرت سلیمان، گفت که منو از دست این باد نجات بده، بین منو باد داوری کن. حضرت سلیمان گفت که من قاضیم، دو طرف دعوا باید باشن تا من داوری کنم. گفت خب به باد بگو بیاد. به باد گفت بیا. باد که اومد پشه شروع کرد به رفتن. سلیمان گفت کجا میری؟ گفت مشکل من همینه، باد هر جا باشه من نمیتونم اونجا باشم، علیشون که اومد من ناگزیرم که تشریف ببرم. مولانا میگه دقیقاً این حکایت ما و خداست، ما به دنبال وصال خداییم، اما او که اومد ما دیگه نیستیم، ما دیگه رفتیم. گفت عاشق دوست می جوید به تفت، چون که معشوق آمد آن عاشق برفت. عاشق حقی و حق آن است کو، چون بیاید نبود از تو تای مو. صد چطو فانی است پیش آن نظر، عاشقی بر نفی خود خواجه مگر. ما مثل سایه هایی هستیم که عاشق خورشیده، میخوایم خورشید رو تو بغلمون بگیریم، ولی وقتی خورشید رو تو بغل گرفتیم دیگه سایه نیست. هر جا خورشید بیاد دیگه سایه نیست. سایه ای و عاشقی بر آفتاب، شمس آید سایه لا گردد شتاب. مولانا میگه یه مرغ خانگی یه شتری رو به خونش دعوت کرده بود، شطور که پاشو گذاشت تو خونه این مرغ خانگی کل خونه خراب شد. دقیقاً خدا اینجوریه، ما دعوتش میکنیم به درون خودمون، اما حضور او تمام مبانی منطق و معرفت و وجود ما رو در هم میکوبه، یه ویرانه بر جا میذاره از وجود ما. بنابراین دوستان عرفان راستین به حیرت میرسه، لذا تکیه کلام عارف حیران من چه دانمه، من نمیدانمه. عارفی که به این مقام برسه ناخودآگاه بر زبان او جاری میشه من چه دانم، من نمیدونم. مرا گویی کرایی من چه دانم، چون این مجنون چرایی من چه دانم. مرا گویی بدین زاری که هستی، به عشقم چون درایی من چه دانم. منم در موج دریاهای عشقت، مرا گویی کجایی من چه دانم. مرا گویی به قربانگاه جانها نمی ترسی که آیی، من چه دانم؟ مرا گویی اگر کشته خدایی، چه داری از خدایی؟ من چه دانم؟ مرا گویی چه می جویی دگر تو ورای روشنایی؟ من چه دانم؟ مرا گویی تو را با این قفس چیست اگر مرغ هوایی؟ من چه دانم؟ مرا راه ثوابی بود، گم شد از آن ترک خطایی، من چه دانم؟ حالا کسی که به این مقام برسه، دوستان، دیگه اصلا جایی برای غم و شادی میمونه؟ نه دیگه. بلا را از خوشی نشناسم، ایرا به غایت خوشبلایی، من چه دانم؟ بنابراین کسی که به مقام حیرت میرسه حتما از غم و شادی و رنج و راحت رهایی پیدا میکنه. در حیرت تو ماندم از گریه و از خنده، با رفعت تو رستم از رفعت و از پستی. من چه غم دارم که ویرانی بود؟ زیر ویران گنج سلطانی بود. غرق حق خواهد که باشد غرق تر، همچو موج بحر جان زیر و زبر. زیر دریا خوشتر آید یا زبر؟ تیر او دلکشتر آید یا سپر؟ پاره کرده وسوسه باشی دلا، گر طرب را باز دانی از بلا. اگه طرب را از بلا بشناسی، غم و از شادی بشناسی، وسوسه ها تو رو پاره پاره کردن. انسان حیران اصلا با غم و شادی کاری نداره. گر مرادت را مذاق شکر است، بی مرادی نه مراد دلبر است. ما بها و خونبها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. اگر میخوای دلتو به دست بیاری حتما باید دلتو بدی. چهارمین و آخرین راه برای رسیدن به فراسوی غم و شادی، فنا و بیخودیه. دوستان، اگر کسی در خداوند فانی شده باشه، فنای در حق پیدا کرده باشه، تمام صفات او در خداوند در باخته میشه، صفاتش رو از دست میده، طبیعتا غم و شادی هم از دست خواهد رفت. محو می باید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آب ران. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. تا وقتی که یک کسی داره دست و پا میزنه، دریا اینو به ته آب میکشونه. به محض اینکه مرد و دیگه دست از دست و پا زدن برداشت، دریا اینو میاره بالا، میاره ساحل، تحویلش میده. درسته؟ دقیقاً عالم عشق اینجوریه. تا وقتی که توی عالم عشق خدا دست و پا میزنیم، ما هی فروتر بریم در زلالت‌های خودمون. تسلیم که شدیم، ما رو رو میاره، ما رو بر سر و چشم خودش میگذاره. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. به شما عرض کردم که در بین همه راه‌هایی که برای رسیدن به شادی معرفی کردم، کمک کردن به دیگران، شاد کردن دیگران، نشوندن لبخند بر لب دیگران، غمگساری کردن برای دیگران، همدل دیگران شدن، این راه خیلی راه میان بر، نزدیک، زود بازده، از نوع خوبش و عمیقی است. با غزلی از مولانا حرفمو تموم میکنم درباره ارزش دل انسانها و کمک کردن به دل انسانها و خدمت کردن به دل انسانها. دوستان، به خدا این غزل یک کد در اختیار شما قرار میده. این کد رو بگیرید، اینو بورزید. به شما قول میدم راه هزار ساله رو در یک روز، در یک شب، در یک ساعت طی خواهید کرد. طواف کعبه دل کن اگر دلی داری، دل است کعبه معنی، تو گل چه پنداری. طواف کعبه صورت حقت بدان فرمود، که تا به واسطه آن دلی به دست داری. هزار بار پیاده طواف کعبه کنی، قبول حق نشود گر دلی بیازاری. بده تو ملکت و مال و دلی به دست آور، که دل زیاده حدد در لحد شب تاری. هزار بدره زر، بدره یعنی کیسه، هزار بدره زر گر بری به حضرت حق، حقت بگوید دل آر اگر به ما آری. ما به پول شما احتیاج نداریم، دل برای ما بیارید. که سیم و زر بر ما لاشه ایست بی مقدار، دل است مطلب ما گر مرا طلب کاری. ز عرش و کرسی و لوح و قلم فزون باشد دل خراب، که آن را کهی به نشماری. همین دلی که به اندازه کاه برای ما ارزش نداره، از عرش و فرش و لوح و کرسی و قلم ارزشمندتره. مدار خار دلی را اگر چه خار بود، که بس عزیز عزیز است دل در آن خاری. دل خراب چو منظرگه اله بود، زهی سعادت جانی که کرد معماری. وقتی دل خراب اینقدر ارزش داره، اگه یه دل آباد شده باشه ببینید به کجا میرسه. امارت دل بیچاره دو صد پاره، ز حج و عمره بهایت به حضرت باری. کنوز گنج الهی دل خراب بود، که در خرابه بود دفن گنج بسیاری. حالا این مصرع از اون مصرعهایی که میشه مثل ذکر هی گفتش. کمر به خدمت دلها ببند چاکروار، مثل یه چاکر برو کمر خدمت آدم ها رو به میون ببند. کمر به خدمت دلها ببند چاکروار، که برگشاید در تو طریق اسراری. اگه دنبال رازی میخوای خداوند راز به تو بده، کلید به دست آوردن راز اینه که خادم بی قید و شرط دلهای آدمیان باشی. گرت سعادت و اقبال گشت مطلوب، شوی تو طالب دلها و کبر بگذاری. چو هم عنان تو گردد عنایت دلها، شود ینابع حکمت ز قلب تو جاری. روان شود ز لسانت چو سیل آب حیات، دمت بود چو مسیحا دوای بیماری. اگر میخواید حکمت بر زبان شما جاری بشه، راهش خدمت به دلهاست. برای یک دل موجود گشت هر دو جهان، شنو تو نکته لولاک از لب قاری. وگرنه کون و مکان را وجود کی بودی، ز مهر و ماه و ز عرض و سمای زنگاری. خموش وصف دلن در بیان نمی گنجد، اگر به هر سر مویی دو صد زبان داری.